عصر و شب پاییزیتون به خیر و به مهر و به عشق باشه انشالله. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. لطفاً با ما همراه باشید با برنامه زنده امشب بدون خط‌خوردگی.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام گانه هستی بخش. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خوشحالیم که با بدون خط خوردگی دیگر در ششم آذر ماه باز هم در خدمت شما هستم تا حوالی ساعت 20. بریم نگاهی داشته باشیم به موضوعاتی که در برنامه امشب با آنها میپردازیم. انتقال پایتخت از ایده تا اجرا. عادی انگاری نسل‌کشی در غزه. تلاش تل‌آویو برای رسیدن به آتش بس. مذاکرات ژنو و سرفصل مسائل منطقه‌ای. و سرزمین روزهای آفتابی و فراوانی انرژی خورشیدی. بریم سراغ سوال پیامکی، سوالی که شما عزیزان و شنوندگان همیشه همراه رادیو گفتگو به ویژه برنامه بدون خط خوردگی می توانید از طریق پاسخ به اون در بحث امشب مشارکت کنید. بحث امشب ما درباره انتقال پایتخته. از شما پرسیدیم که نظرتون درباره طرح انتقال پایتخت ایران از تهران به شهر دیگری چیه؟ 1. حتما باید اجرایی شود. 2. باید با ملاحظات و در واقع پیش بینی های خاصی اجرایی شود. 3. کلا عملیاتی نیست. 30,000-35,000 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. پس گزینه 1 باید حتما اجرایی بشه تحت هر شرایطی. 2 باید با ملاحظات اجرایی شود. 3 اصلا عملیاتی نیست. 30,000-35,000. یه نگاهی داشته باشیم به خبرها. شروع اون با یه خبر اجتماعی باشه به نظرم. امشب اختصاص بیش از 1,000,000,000 تومان برای بهسازی مدارس سخنگوی دولت عنوان کرده و گفته با تفاهم‌نامه‌ای که بین ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، وزارت آموزش پرورش و سازمان برنامه بودجه منعقد شده، مبلغ 1,000,000,000 تومان برای بهسازی مدارس و رفع مشکلات فضای آموزشی در نظر گرفته شده است. بازم یه نگاهی داشته باشیم به خبرهای مختلفی که امروز در خبرگزاری ها دیده میشه. عرضم به خدمت شما، تحویل 5 تا 6 هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن تا پایان امسال. مصرف گاز یک رکورد جدید زد و به 864 میلیون متر مکعب رسید، آماری که در واقع گویای اهمیت صرفه‌جویی همه ما در مصرف گاز هستش. هنوز به روزهای سرد تازه نرسیدیم، زمستون هنوز آغاز نشده. اعمال فشار به اسرائیل برای آتش بس ضروری است، موضوعی که جوزپ بورل بهش اشاره کرد، مسئول سیاست خارجی اروپا. البته اینم باید بگیم سخنگوی دولت آلمان همین چند روز پیش اشاره داشت که ما همچنان به ارسال سلاح علارغم حکم بین‌المللی صدور در واقع حکم بین‌المللی بازداشت نتانیاهو ادامه میدیم و خود این مسئله تناقضی داشت که در برنامه بدون خط خوردگی این مسئله بررسی شد و پاداش پایان خدمت کارمندان دولت 650 میلیون تومان شد که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 این موضوع رو اعلام کرد. خب بازم یه نگاهی داشته باشیم به سوال پیامکی و از شما میخوایم که در بحث امشب ما مشارکت کنید. از شما پرسیم دیدگاهتون درباره تر انتقال پایتخت از تهران به مکان دیگری چیه؟ یک، باید اجرایی بشه حتما. دو، باید با ملاحظات اجرایی شود. سه، عملیاتی نیست کلا. 30,035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر از سوی شماست. خب بریم به سراغ تلاش‌های جدید تل‌آویو برای آتش بس با در جنگ در واقع لبنان، در جنگ با لبنان. آتش بس به ویژه در لبنان برای تل‌آویو به نظر میرسه که حیاتی به نظر میرسد. بریم گفتگو کنیم با آقای هاشم موسوی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه کسایی که
سپاسگزارم. ممنونم آقای موسوی. آیا آتش بس در غزه و لبنان به یک اندازه برای تل‌آویو مهمه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طبعا حالا پاسخ به این سوال شما، غزه و لبنان رو باید تفکیک کرد از هم.
درسته.
چون بالاخره دلیل رژیم صهیونیستی برای ادامه جنگ با غزه بحث اسرا و خدمت شما هست که بحث خود وجود حماس هست. بحث لبنان این بود که رژیم صهیونیستی انتظار این نمی رفت که بخواد یک جنگ فراگیر و همه جانبه نسبت به لبنان داشته باشه. همونجور که قبل از ترور شهید نصرالله خود ستحسن اشاره کرده بود که گفته بود که ما قائل بر جنگ فراگیر و همه جانبه با رژیم صهیونیستی نیستیم، بلکه به دنبال فشار بر رژیم صهیونیستی هستیم تا عرصه بر اون تنگ بشه، تا صلح رو و سازش و خدمت شما که آتش بس رو با حماس ایجاد بکنه و از کشتار توی نوار غزه دست برداره. پس این دوتا مؤلفه از هم تقریبا جدا هست. بحث لبنان، کشورهای حالا اروپایی من جمله فرانسه خیلی به دنبال آتش بس هست، ولی خب تو بحث نوار غزه ما فشار بین المللی رو زیاد بر روی نتانیاهو نمیبینیم. خدمت شما عرض کرد که اون چیزی که الان حسین نتانیاهو تو بحث لبنان پیش اومده تقریبا یک باطلاقی هست که
بله.
خود نتانیاهو دیروز اعلام کرده بود که آتش بس با لبنان انتخاب این بد و بدتر هست. همین امروز بعد از اون نتانیاهو شروع کرد به مذاکره کردن با احزاب و جریانهای حتی مخالف خودش و حتی موافق خودش برای قبولوندن و همراهی نتانیاهو برای آتش بس حالا 60 روزه با حزب الله لبنان. اسرائیل تصورش این بود که با زدن سران حزب الله و فرماندهان حزب الله ساختار حزب الله اصلا فرو بپاشه و بتونه به صورت زمینی ورود پیدا کنه و در عرض چند روز یا چند هفته بیاد بعد از ورود لیتانی، در صورتی که ما شاهدین هستیم که هیچ جایی رو نتونسته تثبیت بکنه. درسته تا الان مثلا 3 کیلومتر وارد خاک لبنان شده، ولی
درسته.
وارد میشه و شب مواجه میشه با تله‌های انفجاری و کمین‌های بچه‌های حزب الله و مجبور میشه عقب نشینی بکنه. عددی که الان وجود داره تا دیشب بیش از 62 تا تانک مرکابا منفجر شده و تلفات رژیم صهیونیستی به مراتب داره افزایش پیدا میکنه. پریشب به دنبال گرفتن منطقه الخیام بود، اگر که منطقه الخیام میتونست بگیره مطمئنن وارد بحث آتش بس نمیشه، چون اگه منطقه الخیام رو میگیره، اون روستای الخیام میگیره، میتونست چندین روستای بعد از اون رو هم بگیره. ولی یک جنگ شدیدی صورت گرفت و نیروهای مقاومت مانع از تسخیر الخیام شدن. این فشارها تو عرصه میدان برای رژیم صهیونیستی حاصل شد و اینها دیدن بعد از گذشته بیش از 50 روز هنوز نمیتونن یک پیروزی ملموسی از میدان رو داشته باشن. علاوه بر این که میان اونجا فردا صبح میرن همون جایی که تسخیر کردن، قبل از اونجا موشک باران میشه. تعداد موشک باران مثلا زمان شهید سید حسن نصرالله مثلا شاید روزی
20
تا بود. ما دیروز شاهد این هستیم که بیش از 320 تا موشک روانه سرزمین های اشغالی شد. بیش از 504 مرتبه آژیر خطر به
این تفاوت جنگ اسرائیل با لبنان و غزه است، درست نمیگم؟
بله بله بله. شما نگاه کنید از نوار غزه ما موشک دیگه الان به سمت تل‌آویو و سمت شهرک ها شاهدش نیستیم، ولی تا همین دیروز موشک به سمت حیفا، به سمت ناهاریا، به سمت تلاوی وارد میشد. خب این اثرات بدی میذاره روی جامعه اسرائیل. حالا یه وقت بحث شما شهرک نشینا رو مطرح میکنه، یه وقت بحث افراد صهیونیست که داخل شهرها زندگی
میکنن، مثلا هیمنه امنیتیشون.
بله بله، سر همین قضیه تو میدان نتونسته آنچنان مزیتی کسب بکنه. از اون طرف فشارهای فرانسه و حالا آمریکا، کانادا برای خدمتشون از رژیم صهیونیستی که بیاد و توافق رو امضا بکنه زیاد وجود داره. این تمام این مسائل حاکی از اینه که نتانیاهو احتمالا مجبور به پذیرش آتش بس بشه. ولی تعلیم من اینه که این آتش بس 60 روزه امکان داره شکسته بشه، یعنی خیلی متزلزله. شرایط منطقه بگونه ای نیست که یک آتش بس دائم صورت بگیره تا وقتی که پرونده غزه مشخص نشده باشه، چون اساسا حزب الله اعلام کرده که ما تا وقتی که تو غزه آتش بس صورت نگیره دست از خدمت شما عرض شد که مقاومت بر نمی‌داریم و موشکباران خودمون رو ادامه میدیم. این معادلات باید واسه نتانیاهو حل بشه و واسه دنیا.
و به نظر میسه تا وقتی نتانیاهو هم سر کاره اتفاق خاصی تو بحث آتش بس نمیفته.
بله بله، تا وقتی که نتانیاهو باشه ما شاهد یک امنیت پایدار و یک ثبات پایدار در منطقه نخواهیم بود.
و آیا به نظرتون همه مسائل باعث میشود که آرام آرام هم طرف آمریکایی و هم اتحادیه اروپا به سمت بر در واقع حزم نتانیاهو از قدرت گام بردارن؟
ببینید تا اول بهمن، تا وقتی که حالا ترامپ بیاد و ریاست جمهوری به صورت رسمی تحویل بگیره، نمیشه به جدیت گفت که آیا ترامپ، آیا نتانیاهو خواهد ماند یا خواهد رفت. ولی اون چیزی که الان مشخصه، تیمی که ترامپ داره میچینه و داره معرفی میکنه تیم همراه با نتانیاهو هست و نه حالا تیم مثلا موافق و موافق جریان خدمت شما شد که لاپید که جریان معارض نتانیاهو مطرح میشه.
یعنی شما معتقدید که پس نتانیاهو امکان ماندنش در قدرت حتی بعد از روی کار آمدن ترامپ و ادامه مسیری که الان اتحادیه اروپا داره دنبال میکنه همچنان محتمل هستش؟
به اتحادیه اروپا با ترامپ متفاوته. ترامپ آمریکا، ترامپ متحد راهبردی اروپا مطرح نمیشه.
بله،
باید دید که اتحادیه اروپا، فرانسه و انگلیس و آلمان چه تدابیری اتخاذ میکنن. ولی اون چیزی که الان مشخصه اینه که نتانیاهو و ترامپ تا الان نقطه منفی با هم نداشتن. یعنی شما الان شاهد نیستی که ترامپ تو این چند روزه نسبت به نتانیاهو نقدی داشته یا مثلا خواسته توقف جنگ و اینها بوده. هر سیم خدمتون، ترامپ تیمی که الان چینده تیم جمهوری خواه تیم تندبایی هستن و موافق خدمت شما هستن که نتانیاهو هستن. این تا قبل از کرسی ریاست جمهوریشونه.
ولی از اون طرف هم به هر حال حملات حزب الله با این ابعاد میتواند فشار بیشتری بر افکار عمومی در رژیم صهیونیستی بیاره، درسته میگم؟
100%. عرض کردم خدمتتون تا قبل از این حزب الله شهرک نشین ها، مناطق شهرک نشینی نزدیک به مرز رو مورد هدف قرار میداد. ولی بله، از دو هفته هست که مناطق تلاوی و حیفا رو در تیررس موشکای خودش داره و این اتفاق باعث شده که نتانیاهو مجبور بشه برای پذیرش آتش بس. چون تصور اینها، مثلا همین نتانیاهو سه روز پیش اعلام کرده بود که ما 80% سکوهای پرتاب موشکی حزب الله رو نابود کردیم، بلافاصله بعد از این حرفش بیش از 100 تا موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی پرتاب شد. فرداش، یعنی روز قبل، حدود 320 تا موشک پرتاب شد. این موشک‌ها خب بالاخره باید از سامانه پرتاب بشه، یک سری افراد باید اینها پرتاب کنن، مختصات باید گرفته بشه. اینها هم نشان دهنده اینه که زنجیره فرماندهی و زنجیره پشتیبانی حزب الله نابود نشده بلکه تقویت هم شده.
سپاسگزارم از شما آقای موسوی. با شما خداحافظی می‌کنیم. گفتگو کردم با آقای هاشم موسوی، کارشناس مسائل سیاسی پیرامون تلاش‌های تل‌آویو برای رسیدن به آتش بس. یه بار یه سوال پیامک رو درباره انتقال پایتخت ازتون میپرسم، دیدگاه شما درباره طرح انتقال پایتخت از تهران به مکان دیگری چیست؟ یک، باید حتما اجرایی شود. دو، باید با ملاحظات خاص و اساسی اجرایی شود. و سه، عملیاتی نیست. 3035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست.
خبر و فراتر از خبر، پرسش از ما، پاسخ از مسئولین. بدون خط خوردگی. شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو ساعت 19 تا 20. ارتباطی شما با بدون خط خوردگی سامانه پیامک 30,000-10,35.
خب بریم یه نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما درباره بحث انتقال پایتخت. پیامک‌های زیادی داشتیم و شنونده هامون به موضوعات مختلفی در این باره اشاره کردن. بریم یه نگاهی بهشون داشته باشیم به پیامک‌ها. شنونده با پیش شماره 0911-85 گفته گزینه 3، یعنی گفته امکان پذیر و اجرایی نیست. شنونده دیگری با پیش شماره 0912-17 گفته گزینه 3، یعنی عملیاتی نیست. شنونده دیگری هم با یعنی آقای جعفری از مشهد گفتن گزینه 3. شنونده دیگری هم با پیش شماره 0913-30 گفته عملیاتی نیست. خب با توجه به این که کشور ما روزهای آفتابی بسیار زیادی داره و در این زمینه فرصت‌های بسیار فراوانی داریم برای تولید انرژی سبز و انرژی پاک و انرژی تجدیدپذیر، می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر جعفر محمد نژاد، سخنگوی ساتپا. سلام و عرض ادب آقای محمد نژاد.
با نام و یاد خدای مهربان، من هم خدمت شما مجری گرامی، همکاران گرانقدرتون و مخاطبانی که برنامه شما رو می‌شنون عرض سلام و شب بخیر دارم. با افتخار در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. بفرمایید که چرا تو این سالها ما سرمایه گذاری نکردیم تو این زمینه؟
اتفاقا امروز من یک همایشی رو در یکی از استانها بودم برای همین بحث استفاده از خورشیدی ها برای کمک به کشاورزانی که در تابستان محدودیت برق دارن. خب واقعا یکی از سوالات، البته عمده سوالاتی که اونا میپرسیدن از جنس سوالی که حضرت علی پرسیدید و این تقریبا سوال خیلی ها هست. ببینید حداقل دو دلیل عمده داره که ما به سمت انرژی تجدیدپذیر نرفتیم. یکی اینی که واقعا مثل خیلی از موارد دیگه، حالا نمیخوام بگم فقط در دولت بلکه متاسفانه در مجموعه قانونگذاری هم این دیدگاه وجود داشته، انشالله امیدواریم که اصلاح بشه، این که ما باید عادت کرده بودیم و عادت کردیم متاسفانه که یک کاری رو مثلا تا سالها انجام بدیم و خیلی نگاه به برنامه‌های میان مدت و بلند مدت نداشته باشیم، در حالی که هم زمینه پتانسیلی این کار در کشور وجود داره حضرت علی و
بله.
مخاطبان مستحضرن بله. که ما سرشار از پتانسیل خورشیدی و بادی هستیم و البته خوشبختانه میخوام بگم ولی متاسفانه میخوام بهش اضافه بکنم و اون این که ما حداقل 25-6 سال پیش زمینه اجرای توسعه نیروگاه خورشیدی و بادی رو در کشور داریم ولی مداومت پیدا نکرد به دلیلی که هم این دیدگاه کلان توجه به توسعه تجدید پذیرها در تصمیم گیران انرژی ها را نه فقط وزارت نیرو بلکه مجموعه نفت و نیرو و متولیان امر نبوده و متاسفانه اون بر قانونگذار هم علارغمی که یک برنامه ای رو مصوب کرده خیلی پیگیر این ماجرا نبودن. این دوتا شاید دلیل اصلی این ماجرا باشه. یه دیدگاه عمومی هم وجود داشته انشالله امیدوارم که کمرنگ شده باشه و اون هم این بود که ما مثلا تا 150 سال دیگه نفت و گاز داریم و چه نیازی است که ما به سمت انرژی های تجدیدپذیر بریم که به اصطلاح اون عامه و البته باز نظر برخی از تصمیم گیران که انرژی های تجدیدپذیر گران هست که بعد من توضیح میدم. این عمده دلایلی هست که با تأسف میخوام باعث شد که ما به صورت ویژه به این موضوع نپردازیم ولی حالا من توضیح میدم که چه اتفاقاتی افتاده و چی کار داری میکنی و چه باید بکنیم.
آقای محمد نژاد قبل از اینکه اینها رو بگین، ما تو کشورمون الان زیر ساخت این مسئله رو هم داریم با توجه به فعالیت دانش بنیان و تولید، حالا نمیدونم وضعیت تولید سلولای خورشیدی تا چه حد هستش، چقدر این ظرفیت رو داریم؟
ببینید من میخوام اینجوری خدمت رو عرض بکنم، برای توضیح یک موضوعی مثلا تولید برق یا تجدیدپذیر حتما نیاز نیست که شما تکنولوژی این کارو داشته باشید، کما اینکه ما سالها هست ادعا میکنیم باید تولید خودرو در کشور داشته باشیم ولی همچنان بعد از 40-50 سال حمایت بی وقفه هم دولت و هم مجلس از خودروسازی ها امروز خودرویی داریم که با تأسف شاید خود در واقع همسایه های کشورهای عقب افتاده ما هم این خودرو رو اما نمیخره. پس میخوام بگم این دلیل نیست که ما چون دسترسی به تولید 100% تکنولوژی های خورشیدی رو نداریم این باعث شده که این کار نکنیم. نه، خوشبختانه این موضوعی است که در خیلی از کشورهای دیگه وجود نداره. شما فکر میکنید امروز مثلا عربستان و امارات متحده که برنامه‌ای بزرگی برای تجدیدپذیر دارن حتما اونا تولید کننده تکنولوژی هستن؟ نه، این شکلی نیست. البته اگر ما بتوانیم در مسیر توسعه تجاری این موضوع همزمان انتقال تکنولوژی هم داشته باشیم خب خیلی خوبه. این موضوعی است که در کشور هم بذائتش وجود داره و هم بنیش وجود داره. بنابراین حداقل
خب بعد اگر اینجوری باشه بعد وارد کنیم، نه
حداقل در کوتاه مدت برای نیو برای برنامه بزرگی که از سمت ریاست دولت چیده شده و وزارت نیرو مکلف است این کارو بکنه بخش قابل توجهی رو باید وارد بکنیم، ولی امیدوارم تصمیمی که در کلان و هوشمندانه اخذ خواهد شد این باشه که ما همزمان با واردات این تجهیزات بتونیم بخشی رو اگر انشالله به صورت درستی تصمیم گرفته بشه همزمان در کوتاه مدت با هدف انتقال تکنولوژی هم بگذاریم شد.
و در کنار این موضوع حالا یه نکته که وجود داره این هستش که خود الان ظرفیت این که ما بتوانیم در پشت بام‌های خونه هامون مثل بعضی از کشورهای اروپایی با توجه به ساعت طولانی آفتاب مثلا بتونیم استفاده کنیم از پنل‌های خورشیدی وجود داره؟
ما برنامه‌ای که فقط در روستاها چیدیم و داریم اجرا می‌کنیم حداقل 3000 مگاوات روی پشت بام یه بخش کوچیکی از خونه‌ها می‌تونیم کارو بکنیم. این عددی است که من با
مثلا در کلان شهر تهران می‌تونی؟
ببینید در کلان شهر تهران خب مستعذر دیگه، ما معماری شهر تهران ما معماری قابل دفاعی حتی از لحاظ در واقع زیباشناختی ظاهری نیست و البته چون روی طرح مشخصی جلو نمیره ممکنه مانع باشه، برای اینکه امروز شما پشت بام در برخی از مناطق عرض میکنم شما در پشت بام یک منزلی این رو خانه یا یک مسکونی این کارو بکنید فردا شهرداری با افتخار یه مجوزی رو کنارش بده دو طبقه بالاتر و این متاسفانه مانع باشه برای سایه اندازی روی اون. اما بخش قابل توجهی از مناطق استان تهران، حالا مثلا در جنوب شهر تهران، اونها خونه‌ای هستن که همین الان بررسی ما نشون میده قابلیت رو دارن. برخی از اماکنی که در اختیار شهرداری هست و خوشبختانه ممکنه اون فضاها حالا مزاحمی نداشته باشه، اونها هم خیلی پتانسیل مناسبی هست. ما این پیشنهاد رو دادیم ولی باید ببینیم که عزم و اراده اونها انشالله به این شکل هست که ما در تهران هم یک ظرفیتی در داخل شهر تهران ایجاد بکنیم یا نه.
برای نگاه بلند مدت و کلی که گفتین چه باید انجام بدیم، پلن کشور، نقشه کشور، چشم‌انداز کشور تو این زمینه باید به چه سمت و سوی بره؟
ببینید خوشبختانه در برنامه توسعه هفتم دولت مکلف به حداقل اعداد 15,000 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر هست.
بله.
البته این عدد عددی نیست که ما مشکلی از باب پیدا کردن ساختگاه و مواردی از این دست داشته باشیم، برای اینکه همین الان ما یه چیزی نزدیک به 13,000 مگاوات قرارداد در دست حالا متقاضیان بخش خصوصی و سرمایه‌گذارانی بله. داریم که در مدل‌های مختلف این رو از ما اخذ کردن. ما در برنامه دولت هم اخیراً باز شما در مصاحبه‌های وزیر محترم نیرو شنیدید و دیدید که اویشون عنوان میکنن که ما باید 4 سال آینده 5 سال آینده 30,000 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر که بخش عمده ای از اون به درستی خورشیدی خواهد بود اعداد بشه. فلزا میخوام عرض بکنم این تو برنامه است، اما وقتی به پتانسیل ها نگاه میکنیم ما در پهنه های گسترده کشور به ویژه در مراکز در استانهای کبیری
بله.
بر روی سقف مستحدثات در شهرک های صنعتی، بر روی تمام به قول گفتنی مزارعی که حالا اونجایی که ممکنه آب رو از دست داده باشن و فرصت کشاورزی اونجا دست رفته باشه، اونجا همه پتانسیلی هست که برآورد ما نشان میده که یه چیزی بین 50,000 تا 60,000 مگاوات ما حداقل پتانسیل اقتصادی و قابل اجرای نیروگاه خورشیدی داریم واقعاً.
بله. سپاسگزارم، ممنون از همراهیتون آقای محمد نژاد، باهاتون خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خدا نگهدارشون.
بله، گفته بود که آقای جعفر محمد نژاد سخنگوی ساتپا پیرامون ظرفیت‌های ایران در استفاده از انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر و سبز. همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید.
شنونده پیشنهادها و انتقادات شما هستیم. با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. بدون خط خوردگی. شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ساعت 19 تا 20.
خب بریم به سراغ بحث عادی انگاری نسل‌کشی در غزه. میخوام گفتگو کنم با آقای مصطفی مولایی، فعال حقوق بشر اسلامی. ارتباطمون یک اختلالی پیدا کرده، دوباره باشون تماس میگیریم. یه نگاهی داشته باشیم بازم به پیامک های شما. عرضم به خدمت شما که شنوندهی با پیش شماره 0911 آخرش هم 95 آقای علی ثانی رحمتی گفته گزینه 3 امکان پذیر نیست، یعنی عملیاتی نیست از نگاه ایشون انتقال پایتخت، و گفتن که آخرش نفهمیدیم آیا ما توانایی ساخت پنل خورشیدی داریم یا خیر. نکته‌ای که در واقع کارشناس برنامه اشاره داشتن بینابینمون و گفتن که فعلا در کوتاه مدت باید وارد کنیم. شنونده دیگری هم با پیش شماره 0992 آخرش 18 گفتن که، یعنی آقای شاچری گفتن که امکان پذیر نیست انتقال پایتخت. همچنان همراه بدون خط خوردگی باشید. خب یه بار دیگه سوال پرمکی رو بخونم. دیدگاه شما درباره تر انتقال پایتخت از تهران به مکان دیگری چیست؟ یک، حتما باید اجرایی شود. دو، باید با ملاحظات اساسی اجرایی شود. سه، کلن عملیاتی نیست. 30,000 تا 35,000 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست.